موفق بشن. ولی عرض کردم گزارشات جامعه در این خصوص تهیه شده که خب وضعیت تیم‌های ملیمون به چه گونه هست و امیدواریم که تنها اتفاقی که بیفته خب و این امیدواری رو داریم این نوید رو به مردم عزیز کشورمون بدیم که ما در کل ادوار المپیک در 4 رشته ورزشی تونستیم مدال کسب کنیم. بله. خب رشته‌های وزنه‌برداری، تکواندو و کشتی و یک تک مدال هم در دو میدانی داشتیم که امیدواریم این اتفاق در این المپیک شکسته بشه، تعداد رشته هامون افزایش پیدا کنه. فکر میکنم که انشالله المپیک خوبی در پیش خواهیم داشت. در خدمتتون هستم اگر سوالی دارید.
آقای فخری، انتظار کمیته ملی المپیک چیست از فدراسیون های مختلف برای آماده سازی ورزشکاران به منظور شرکت در مسابقات المپیک؟
ببینید، حالا دوستان ارزیابی رو در این خصوص کرده بودن که واقعا کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش جا داره که من اینجا هم از اونها هم یادی بکنم که واقعا چیزی کم نذاشتن در این دوره بحرانی که وجود داشت، شرایط اقتصادی سختی که وجود داشت، شرایط کرونایی که به اصطلاح به وجود اومده بود. تمامی تدابیر و نیازها و اقداماتی که توسط فدراسیون اعلام و ابلاغ شد به ما به اصطلاح در رفعش اقدام شد و دیگه شاهد این صحبت‌ها که من اردو ندارم، من کفش ندارم، من تیر ندارم، من کمان ندارم، میبینید که دیگه شاهد حداقل در یک سال و نیم گذشته که نزدیک به اصطلاح المپیک بودیم هیچ همچین اظهار نظری وجود نداشت و کلیه تیم هامون در بهترین شرایط اردوی، حالا چه از نظر تغذیه چه از نظر به اصطلاح لوجستیکی مورد حمایت قرار گرفتن. خب ما هم تنها خواست و به اصطلاح چیزمون ارزیابیمون اینه که فدراسیون واقعا تمام تلاششون رو بکنن که بتونن در این روزهای پایانی به اصطلاح مشکلی به وجود نیاد و تیم هامون بتونن با شرایط خیلی خوب و 100% آمادگی در این رویداد آماده بشن.
بله، حالا اجازه بدید با یکی از رؤسای محترم فدراسیون ها گفتگو خودمون رو آغاز بکنیم، جناب آقای حسین سوری، رئیس محترم فدراسیون مشتری کشورمون. آقای سوری سلام و وقت بخیر.
سلام، خدا با سلام خدمت شما جناب آقای معتمد هاشمی عزیز و همه شنوندگان خوب رادیو ایران و مهمان عزیزتون جناب پیمان فخری. بله. عزیز و دوست داشتنی.
بله آقای سوری، آقای فخری اشاره میکنه که کمیته ملی المپیک چیزی کم نذاشته، حمایت از ورزشکاران تا حد اعلی انجام شده و وظیفه فدراسیون ها هم هست برای حمایت از ورزشکاران، برنامه ریزی برای آمادگی بهتر اونها و به مرحله نهایی مبارزه و رقابت رساندن ورزشکاران تا قبل از شرکت در بازی های المپیک توکیو. در فدراسیون شما رشته مشتنی یا بوکس ما آقای دانیال شهبخش رو داریم و سید شاهین موسوی.
بله.
و حالا شاید رشته مشتنی هم از اون جمله رشته هایی که با توجه به سابقه طولانی حضور در بازی المپیک از کشورمون که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از رقابت 92 بارسلون ما مرتب نماینده داشتیم در رشته ورزشی. بله. مشتنی، انتظار وجود داره که دیگه کم کم ما به مدال آوری در این رشته ورزشی نزدیک بشیم و فقط بله. از اون هدف گذاری صرف سهمیه گرفتن در المپیک جدا بشیم تا حدی؟
بله، عرضم به خدمت شما جناب معتمد هاشمی، من در راستای تکمیل فرمایشات شما این رو عنوان بکنم که ببینید ما یه سزلعی الان در مجموعه ورزش کشور در همه رشته ها به وجود اومده. یک زلعش کمیته ملی المپیک، زلعش وزارت ورزش و جوانان، زل دیگرشون فدراسیونه و در درون این سزلعی به هر حال اون نیروهایی هستند که پرورش پیدا میکنن.
بله.
من به زعم خودم اون چی که دارم میبینم و اون چی که دارم مشاهده میکنم، ما در هیچ دوره این شکل زیبا رو در مجموعه ورزش کشور ندیده بودیم. واقعا در حوزه کمیته ملی المپیک بی تعارف بگم، الان این صحبت رو هم بنده در دورانی دارم انجام میدم که پایان این دولته، باید حق رو آدم عنوان بکنه و به هر حال حق گفتن ولو اینکه به ضرر انسانم باشه باید گفته بشه. من در هیچ دوره این هماهنگی رو در این مجموعه ندیدم. شما الان کمیته ملی المپیک در بحث اعتبارات خارج از اون مجموعه تفاهم‌نامه‌ای که بین ما منعقد شده، یعنی بالای 120 تا 130 درصد اومده کمک کرده به مجموعه فدراسیون‌ها در راستای آماده‌سازی قهرمانانشون، ورزشکارانشون، در راستای پرداخت حقوق‌ها. این هم به هر حال جاری میشه، این صحبت من در رابطه با وزارت ورزش و جوانان و خود فدراسیون بوکس هم در راستای کار که به حساب کار فنی که بوده داره بدون هیچ دغدغه‌ای تونسته مسائل خودش رو، اردوهای خودش رو، به هر حال تدارکات خودش رو، مسابقاتی که میبایستی در راستای آماده سازی بچه‌ها داشته باشه رو طراحی بکنه، به اجرا در بیاره. ما یک سال 1399 رو به خوبی پشت سر گذاشتیم، به خوبی از این نیست. شما در نظر بگیرید کشور در شرایط بیماری سخت کرونا، به حساب عرضم به خدمت شما، اوضاع اقتصادی نابسامان و نامناسب، وضعیت معیشتی بد، همه اینا دست به دست هم داد که ما نتونیم به هر حال به زعم خیلی ها اون کارهای خودمون رو اجرا بکنیم. منتها هماهنگی های لازم، کمک هایی که به حساب شد در این رابطه، از اردوی دعوت از تیم ملی سوریه، اعزام تیم ملی به اردوی تیم به حساب ازبکستان که یکی از قطب‌های بزرگ بوکس دنیا، صرف اول از بیزنت بوکس دنیا، بعد از اون اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا، بعد از اون اردوهای بسیار خوب با پرداخت‌های حقوقی مناسب به سر موقع.
بله، حالا آقای سوری، همه این تدارکات و امکانات و مسابقات و اعزام‌ها آیا ما رو به مدال خواهد رساند در این دوره یا نه؟ بازم بعد منتظر بشید.
همین رو می‌خوام به اینجا برسم. ببینید، ما الان از تاریخ بوکس تمامش رو در نظر بگیرید، ما هرگز تا حالا صاحب مدال جهانی نشدیم.
بله.
از هر سه رنگ مدالش رو در نظر بگیرید، ما الان ما اومدیم توی این مدت حقیقتش رو بگیرید یه پوست‌اندازی کامل تو مجموعه بوکسمون انجام دادیم. یعنی شما بگیرید میانگین سنی همه اینا رو در نظر بگیرید، به زن به بنده با توجه به حساب عملکرد خوبی که بچه‌ها توی مسابقات قهرمانی آسیا داشتن، با این توضیح داخل پرانتز که آسیا خودش شرط اول رو تو بوکس دنیا میزنه، قدرت‌های بزرگ بوکس دنیا از 10 تاشون 6 تاشون تو آسیا دارن به هر حال وجود دارن.
بله.
و در ورزش بوکس دارن عرض اندام میکنن. حالا همه اینها رو کنار بذاریم، بچه های ما با توجه به حضوری که در مسابقات قهرمانی آسیا داشتن دور از دسترس نیست. جامعه معتمد هاشمی، ما داریم به این موضوع فکر میکنیم که برای اولین بار ممکنه این تابو شکسته بشه، ما بتونیم این به این خودباوری بچه های ما رسیدن. هدف رو اینه، تمرکز رو اینه. یعنی الان قبلا اگر ما صرفا شرکت کننده بودیم، الان با خودمون به این باور رسیدیم که با هم خود بچه ها هم ما که نمیشود فقط شرکت کننده باشیم.
خیلی مهمه، یعنی ما میخواییم به همونجا برسیم که فقط تصور نکنیم که حضور در المپیک میتونه ما رو به عنوان افراد موفق نشان بده و ورزشکاران ما رو موفق جلوه بکنه، بلکه بچه ها تلاش بکنن و خودشون رو در واقع تمام عیار محک بزنن در رقابت با سایر ورزشکاران. آقای فخری، یه نکته وجود داره و اونم این است که خب در میدان مهم المپیک عملکرد همه ورزشکاران به چشم میاد. حالا درسته که در هر رشته ورزشی رقابت قهرمانی جهان برگزار میشه، بالاترین سطح اون رشته ورزشی مسابقات قهرمانی جهان، ولی خب میدان المپیک میدان دیگری است، از جنس دیگریه و همه دنیا تمرکز میکنه روی عملکرد ورزشکاران کشورهای مختلف و هر کشوری هم به تبع کشور خودش و ورزشکاران خودش رو زیر نظر داره. خب در این دوره هم ما که نمیتونیم بگیم در همه رشته ورزشی مدعی هستیم برای کسب مدال و ممکنه در برخی از رشته ها عملکرد بچه ها عملکرد موفقیت آمیزی نباشه. مثلا ما داشتیم در سالهای قبل، دورهای پیش، که قایقران ما مثلا 32 شده، یا در یک رشته ورزشی دیگر دوچرخه سوار ما از خط پایان عبور نکرده یا نتونسته که عنوان خوبی به دست بیاره و این موضوع در جامعه خیلی برجسته میشه که آقا نگاه کنید مثلا در رشته شنا، در دوچرخه سواری، مثلا در قایقرانی یا رشته های از این دست ورزشکار ایرانی موفق نبوده، ولی خب کسی توجه نمیکنه به اون روند بسیار سخت سهمیه گرفتن المپیک، اون امکاناتی که حالا شاید برای ورزشکار ما در حد ایدئال نبوده مثل ورزشکاران حریف و مسائلی از این دست. یه ذهنیتی هم باید شما و دوستانتون در کمیته ملی المپیک بدیم به مردم خوب کشورمون و علاقه‌مندان ورزش که ما همین که در برخی از رشته‌ها حضور داریم موفقیت و قرار نیست که همه ورزشکاران ما مدعی کسب مدال باشن در این مسابقات.
من خیلی تشکر میکنم از این نقطه نظری که فرمودین. جهت استرسال شنوندگان عزیز عرض کنم که خیلی دقیق گفتیم، به دلیل اینکه ما دیروز هم پریروز خدمت شورای سیاست گذاری ورزش صدا و سیما بودیم، دقیقا همین نکته رو مطرح کردم. من یادمه، جناب عالی یادتونه، شاید بزرگانی که این مطلب رو گوش میکنن یادشونه که روزهایی واقعا این قضیه در صدا و سیما به تمسخر کشیده میشد که خب مثلا شناگرمون خوب شد غرق نشد، نمیدونم دوچرخه سوارمون خوب شد نمیدونم گم نشد، از این اصطلاحاتی که متاسفانه به کار برده میشد و همه شاهد بودیم. این در صورتیه که اگر ما تونستیم در یک رشته ورزشی سهمیه کسب کنیم واقعا کار خیلی بزرگی بوده. یعنی شما فکر نکنید که 11,000 تا ورزشکار در المپیک شرکت کردن، کل دنیا همین 11,000 تا ورزشکارن. خیلی
مثل بازی آسیایی نیست که مثلا هر کشوری بتونه که هر تعداد که دلش میخواد ورزشکار اعزام بکنه.
همین رو عرض کنم، 500,000 ورزشکار سازمان یافته در مسابقات 32 رشته ورزشی در سراسر دنیا شرکت کردن و اینقدر قربال شدن چکیده شده 11,000 تا ورزشکار در دنیا. یعنی اگر ما در یک رشته اومدیم در 32 نفر دنیا قرار گرفتیم، معنیش نیست که کل دنیا 32 نفر داشته باشه. خیر، این 32 نفر از خیلی عظیم مثلا 2,000 نفر انتخاب شدن. پس این خودش افتخار بزرگیه و واقعا مردم باید مستحضر باشند، اصحاب رسانه باید بدونن که واقعا افرادی که واقعا شد. الان مثلا اجازه بدین در این رشته مثال بزنم، در رشته بدمینتون. خب ما از الان میدونیم که سرکار خانم سرایی آقایی واقعا جایی برای کسب مدال ندارن. ایشون اگر در 43 نفر 43 شد، نباید بگیم ما در دنیا در بدمینتون، خب در المپیک ما در دنیا آخر شدیم. خیر، ما در دنیا آخر نشدیم. این که دختر ما تونسته در 43 نفر برتر دنیا قرار بگیره، خب خودش افتخار بزرگه.
یا خانم الهه احمدی دو دوره المپیک پی در پی اومد ششم شد توی رشته تیراندازی، افتخار بله. خیلی مهمی بود، یعنی واقعا در حد مدال شاید برای ایشون.
واقعا باید از همین که البته فکر میکنم مورد تقدیر قرار گرفت. این اقدامات بزرگه که از الان باید این فضا آماده بشه که واقعا المپیک رویداد متفاوتیه. شما فکر کنید ما در بسکتبال 12 تیم در المپیک شرکت می‌کنن، خب تیم ملی بسکتبال ما شده در 12 تیم برتر دنیا، یا والیبال 12 تیم برتر، یا در شمشیربازی کلا 8 در المپیک شرکت می‌کنن. یعنی اینه که المپیک رویداد متفاوتیه و واقعا باید قهرمانانی که در این المپیک حاضر هستن مورد به اصطلاح تفقد قرار بگیرن، از این منظر که اینها مسابقات متعدد زیادی رو شرکت کردن و تونستن وارد المپیک بشن.
البته این نکته که ما مطرح میکنیم نافی این نیست که مردم و علاقمندان ورزش انتظار دارن از برخی از رشته‌های ورزشی مثل تکواندو، مثل کشتی و در این دوره مثل کاراته که برای ایران مدال بگیرن. یعنی از برخی از رشته‌ها ما انتظار مدال آوری داریم، ولی در برخی از رشته‌ها باید واقع بین باشیم و توجه بکنیم که موقعیتمون در جهان کجاست و در قاره آسیا در چه جایگاهی قرار داریم. اگر نکته از آقای فخری به عنوان حسن ختام این گفتگو بفرمید.
خیر، من تشکر میکنم از جناب علی، همکاران محترمتون در رادیو و شنوندگان عزیز،
سپاسگزارم. برای شما آرزو موفقیت میکنیم و همینطور به ویژه برای شمشیربازان که شما رشته هستی، شما هم رشته شمشیربازیه، برای موفقیت و مدال گرفتن انشاءالله در این دوره از بازی المپیک.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ایران امروز. همراه برنامه ایران امروز هستید با موضوع شرکت ورزشکاران کشورمون در بازی‌های المپیک. مسابقات المپیک توکیو از اول مرداد آغاز خواهد شد. آقای سوری پشت خط ارتباطی ما هستید همچنان دیگه؟
بله.
آقای سوری، یه نکته که وجود داره در رشته ورزشی مشتنی که خب رشته شماست در این فدراسیون، بحث روانشناس و بله. کسی که مشاوره روانی بده به ورزشکارانه، حالا در رشته‌های دیگه هم هست، چون داریم با شما در این زمان و در این برنامه صحبت میکنیم در مورد رشته مشتنی یا بوکس میخواییم به طور مشخص بپرسیم که آیا فدراسیون درخواستی داده برای روانشناس؟ چون آقای سجادی سرپرست محترم کاروان گفته بود که کسی درخواستی ارائه نکرده برای همراهی روانشناس همراه ورزشکاران.
ببینید، هر من به خدمت شما، در این رابطه یه سری محدودیت هایی وجود داره. به هر حال ما با آقای سجادی صحبتی داشتیم، گفتیم به هر حال ما قرار بود دو مربی اعزام بکنیم به این مسابقات، و حتی با این بحث کرونایی که وجود داره و محدودیت هایی که قائل شدن در رابطه با اعزام دو نفر، یک مربی به همراه یه سرپرست که به هر حال حالا من همراه این عزیزان هستم و خودم هم این افتخار رو دارم که به عنوان مربی بین المللی در کنار این بچه‌ها،
یعنی شما باشد. هم مربی هستید هم رئیس فدراسیون
دیگه. من مربی هم هستم آقا.
نه نه الان در بازی المپیک، چون در بازی آسیایی سرپرست،
بله مربی
سرپرست تیم بود دیگه، تو
بازی
آسیایی.
عرضم به خدمت شما با همه این تفاصیل به کمیته ملی المپیک، به نظر من خودشون دارن روانشناس اعزام میکنن و اون به حساب تعمیدات لازم رو در رابطه اندیشیدن.
چون آقای سوری ببینید، میدان المپیک میدان متفاوتیه. من ما داشتیم در دوره‌های قبل ورزشکارانی که خیلی خوب بودن، حد نصابای خیلی خوبی به دست آوردن، رفتن در المپیک گفتن آقا این جو المپیک اصلا منو گرفت، من نتونستم که در حد خودم ظاهر بشم.
من فکر میکنم حالا ما این مکاتبات رو انجام دادیم و اعلام کردیم که به حساب در رابطه با این موضوع حتما فکر اساسی بشه. این یکی از نیازهای اساسیه که روانشناس کنار تیم‌های ملی ما باشه. ولی اون چیزی که من اطلاع دارم، روانشناس کلی، یعنی چند تا روانشناس رو به همراه کل کاروان تیم‌های ملی اعزام خواهند کرد و اونجا هر جا نیازی باشه استفاده خواهند.
الان در شرایطی که زمان خیلی کمی هم مونده تا شروع مسابقات، اگر بچه ها در جدول مسابقات در رشته مشتنی، دارم سوال میکنم، دانیال شهبخش و سید شاهین موسوی، در جدول تا چه مقداری صعود بکنن از نظر فدراسیون شما موفقیته؟
ببینید جناب معتمد هاشمی، من همین الان اعلام بکنم که خب المپیک جایی نیست که ورزشکار درجه 2-3 اونجا حضور داشته باشه.
بله.
شما
حالا مگه اینکه در بخش از اشتها مثلا یه کارت وایلد کارت میدن.
میخوام الان تکمیل بکنم. بله. اجازه بفرمایید من تکمیل میکنم. ببینید ما در بوکس، من با تمام احترام کامل به تمام رشته‌هایی که در المپیک حضور دارن، تکواندو، جودو، کشتی، هر چیزی که هست. ببینید در تکواندو شاید دو قطب وجود داره، ایران، کره، یعنی قطب سومی وجود نداره، یعنی کشورهای زیادی نیستن. در کشتی شاید قهرمانی جهانشون به 40 تا کشور هم نرسه، قهرمانی جهان. ولی در بوکس 200 تا کشور عضو آیوان، همه 200 کشور مدعی هن. یعنی تو قهرمانی جان 200 تا کشور میاد حضور پیدا میکنه. یک ورزشی که در تمام کشورهای دنیا که اسمشون رو ما نشنیدیم میبینیم بوکس آوردن، یعنی تو بوکس حضور دادن.
بله.
و این رشته، رشته‌ای که به هر حال رشد کرده توی دنیا، دارای قهرمانان بزرگی توی دنیا، هر دوره یک قهرمان جدید از یک جای دنیا داره معرفی میشه در یک وقت. با همه این تفاصیل ما هم به هر حال داریم میبینیم رشد بوکس و بوکسرهای خودمون رو. و قاعدتا جواب معتمد هاشمی، من خیلی به سب سوال شما رو اینجوری تکمیل بکنم، ما صرفا برای شرکت در المپیک نمیگیم این دوره.
بله.
ما میریم اونجا به هر حال برای موفقیت میریم.
خدا رو شکر
موفقیت تا چه حدی شکل میگیره بسته به خیلی از عوامل داره. بچهای ما این شرایط رو دارن که بتونن ان شاء الله یه موفقیتی به دست.
خدا رو شکر اینطوریه. تشکر از شما سوری و بچه‌ها، آرزو موفقیت می‌کنیم برای شما فدراسیونتون در بازی المپیک. اما اجازه بدید با پر افتخار ترین تکواندوکار کشورمون در بازی المپیک صحبت بکنیم، کسی که در رقابت‌های 2000 سیدنی اولین نشان تکواندو ایران رو به ارمغان آورد، یک نشان برنزی که کمتر از طلا نبود و در دو المپیک پیاپی دیگر، یعنی المپیک‌های 2004 و 2008 به نشان طلای تکواندو دست پیدا کرد در وزن‌های 68 و 80 کیلوگرم، جناب آقای هادی سایی. آقای سایی سلام و وقت بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای محترم هاشمی و جناب آقای سوری عزیز. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز شما.
بله. شما در واقع کسی بودی که توقع از مدال آوری در تکواندو رو بالا بردی دیگه آقای سایی.
خب بله، بالاخره تکواندو البته خب همیشه رشته‌ای بوده که توی بازی‌های آسیایی و المپیک‌ها صاحب مدال شده و خب این توقع هم خود خانواده تکواندو و حالا بچه های تیم ملی تکواندو به وجود آوردن با افتخاراتی که به دست آوردن. بنده هم خب یکی از افرادی بودم که خب توی جامعه ورزش همیشه از بنده و تکواندو توقع مدال و اونم پشتنگترینش بوده.
بله، در این دور از بازی المپیک ما دو سهمیه در بخش آقایان داریم، آقایان هادیپور و میراشم حسینی، و یک سهمیه هم در بخش بانوان خانم ناهید کیانی. عملکرد بچه ها شما چطور پیش بینی میکنید؟
خدمت رو عرض بکنم که بچه های ما هر دوتا پسرمون شانس مدالشون بالاست و بچه ها خیلی خوب هستن تو رنکینگ، خوب جهانی تونستن کسب سهمیه بکنن و خب اون کسب سهمیه خیلی خودش با ارزش بود به دلیل اینکه واقعا کسب سهمیه در رنکینگ جهانی یه ماراتون بسیار سخت و سنگینی رو بچه‌ها پشت سر گذاشتن و در حال حاضر هم خب تا تقریبا 20 روز آینده انشالله اعزام میشن بچه‌ها به مسابقه. البته تکواندو هم خب جزو رشته‌هایی هستش که همون اول المپیک هست. خیلی امیدواریم این که بچه‌ها بتونن مدال کسب بکنن و اونم از رنگ خوش رنگ ترینش. و در بانوان اونم اتفاقا دست و پا بسته نیستیم، ما حالا در گذشتم در بانوان مدال کسب کردیم ولی در بانوان اونم من فکر میکنم که توانایی کسب مدال وجود داره.
شما در زمان نچندان دور گذشته مدیر فنی تیم ملی بودی، هنوزم هستین؟
نه خیر من استفاده دادم.
یعنی بعض اون اتفاقهایی که افتاد در حاشیه لیگ
نه استفاده. من قبل از اون استفاده داده بودم و هیچ ربطی به اون حاشیه و اینها نداشت. میشه گفتش که تا همون حوالی بود ولی اصلا هیچ ربطی به اون موضوعات نداشت. الحمدلله حالا موضوعات هم حل شد و با اعتراضی که من به اون رأی کردم توی حالا مرحله بعدی مشکلات حل شد و اون محرومیت هم از بین رفته.
آقای سایی شما خودت خب سه المپیک رو تجربه کردی، خیلی افتخار مهمیه و مسابقات بسیار سختی هم هست مسابقات المپیک. درسته که مثلا توی تکواندو یه ورزشکار برای مدال گرفتن 3 یا 4 مسابقه برگزار میکنه تا به مدال برسه، ولی واقعا همون 3-4 مسابقه خودش اندازه 7 تا 8 مسابقه ارزش پیروزیش بالاست و اهمیت داره.
خب بالاخره المپیک همه اون کسایی که حضور دارن بهترین های دنیا و از فاکتورهای بسیار سخت و سنگینی گذشتن تا تونستن به المپیک راه پیدا بکنن. بله. و مطمئنن همه اون آدمایی که اونجا هستن شانس مدال دارن. یعنی در المپیک شما حتی نمیتونی خودت بیای قرعه خودت رو انتخاب بکنی، یعنی اگه قرعه رو جلوت بذارن بگن دوست داری با کی بازی کنی شاید بتونی اولی رو انتخاب بکنی، چون دیگه بله. بعد از اون دیگه مسابقات همه حکم فینال رو داره و بچه‌هایی که تو المپیک هستن خیلی نزدیک به هم هستن. حالا تو اون روز هر کسی کمتر اشتباه بکنه و از اشتباهات حریفش بتونه استفاده بهتری ببره میتونه برنده بیاد بیرون از میدون و اون هوش و ذکاوت و تجربه خیلی مهمه در این مسابقات. حالا بحث کووید
19
هم خب یه مقداری شرایط رو برای همه سخت کرده ولی ما باید به فال نیک بگیریم هر اتفاقی که میفته، چون این شرایط برای همه بوده.
حالا من خواستم به این نکته اشاره بکنم، با توجه به که شما خودت هم یه تجربه داشتی در المپیک 2008 پکن، شما تنها مرد طلایی کاروان ورزشی ایران بودی، در واقع تنها طلایی آور کاروان ایران در المپیک 2008 پکن بودی. یه فشاری قطعا روی شما بود که اگر شما مدال طلا نمی گرفتی کاروان ایران بدون طلا برمیگشت به تهران.
بله،
و عملکرد خوبی نبود. الان روی این بچه‌ها هم شاید فشار باشه که با توجه به اینکه در رده‌بندی جهانی تکواندو در اوزان خودشون تونستن خیلی خوب ظاهر بشن و سهمیه بگیرن، این بچه‌ها بعد فکر می‌کنید تحت فشار باشن؟ این فشار میتونه مثبت باشه یا میتونه جنبه‌های منفی هم داشته باشه؟
خدمتتون عرض بکنم، همون داشتم توضیح میدادم که ما همه چیز رو نباید سخت بگیریم و خیلی بد تصور بکنیم. خود همین اتفاق کووید 19 شاید یه حسنی باشه برای ورزشکارهایی که میخوان تو المپیک بازی بکنن، چون واقعا بیشتر فشار المپیک روی ورزشکارا به خاطر حضور تماشاچیا و حالا استرس ها و حساسیت هایی که المپیک داره بیشتر به خاطر اون تماشاچیایی که تو سالن هستن و زمانی هستش که خب ورزشکار احساس ما دنیا داره میبینتش، فلان، خیلی فشار زیاده. حالا تماشاچی قراره که تو المپیک نباشه و این فشارا من فکر میکنم خیلی کمتر بشه روی ورزشکارامون و بهتره که ورزشکارا به نکات مثبت این موضوع فکر بکنن و از این فرصت خوب استفاده بکنن. معمولا میزبانها از حضور تماشاچیاشون میتونن استفاده زیادی ببرن، ولی خب الان در این المپیک کشور ژاپن از این موضوع برخوردار نیست و اینها همه دست به دست هم میده تا ورزشکار بتونه موفق بیرون بیاد. و اون المپیکی که شما میفرمایید واقعا فشار رو بنده خیلی زیاد بود، به دلیل اینکه خب کل کاروان ایران هیچ ورزشکاری مدال طلا کسب نکرده بود و من آخرین ورزشکار ایران بودم، این یه فشار خیلی زیادی روم بود و از طرفی خب من مدال با مدال طلای المپیک قبلی رفته بودم به این مسابقات.
و آخرین المپیک شما هم بود.
بله، و حتی اگر من اونجا مدال نقره هم میگرفتم یه شکست بر من محسوب میشد، چون با مدال طلا رفته بودم چون مسابقات و اینها همه فشارهایی بود که خب رو من بود. ولی ورزشکار حرفه‌ای باید یاد بگیره که چطوری خودش رو از این فشارها دور بکنه و از هر چیزی به بخش مثبتش فکر کنه و مثبتش رو ببینه و بتونه از اون اتفاقا یه اتفاق خوب رقم بزنه برای خودش.
بله، خیلی متشکر از شما هادی سایی. اگه نکته‌ای هست بفهمید.
من آرزوی موفقیت میکنم برای کل کاروان ورزشی ایران. حالا تو این شرایط سخت بچه‌ها ورزشکارامو خیلی سختی کشیدن، انتظار زیادی کشیدن برای رفتن به المپیک، خودش خیلی فرسایشی بود. بچه‌هایی که سهمیه المپیک گرفتن یک سال پیش باید بازی می‌کردن و المپیکشون تا الان باید تموم می‌شد و خب این انتظاره و این نگهداری و از آمادگی جسمانی خیلی کار سختیه. امیدوارم که نتیجه همه این زحمتایی که کشیدن و سختیایی که کشیدن رو بتونن تو میدون بگیرن.
انشالله که اینطور باشه. تشکر از شما سایی. وقت شما بخیر. دقایق پایانی برنامه ایران امروز رو از رادیو ایران می‌شنوید.
ایران امروز.
بله، در این دقایق پایانی برنامه میخواییم با کسی صحبت بکنیم که شمشیر بازی رو به خیلی ها معرفی کرد در کشورمون با حضور موفق در بازی های المپیک. آقای مجتبی آبدینی، ملی پوش شمشیر بازی اسلحه سابر کشورمون که در المپیک آتی هم حضور خواهد داشت، ایشون سر کلاس خیلی زمان کوتاهی داره برای گفتگو و صحبت، ما هم زمان کوتاهی داریم تا انتهای برنامه، بخاطر همین میخواییم خیلی مطالب رو فشرده تقدیم شما بکنیم. آقای آبدینی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت همه شنوندگان خوب ایران و عرض سلام دارم خدمت شما موجه تماما در خدمت.
خواهش میکنم. آقا مدال انفرادی یا تیمی از الان مشخص بکنید؟
نمیشه از الان مشخص کرد که مدال انفرادی یا تیمی، و شاید 1000 تا مدال در المپیک توزیع میشه 11800 ورزشکار است و هیچ ورزشکاری الان به پس نمیشه که من این مدال رو دارم، ولی آرزو بنده و خواسته بنده
مدال
هست در
المپیک
انفرادی و هم تیمی، و اگر خدا
بخواد
دعای خیر مردم.
بله، یه مقدارم جا به جا بشید، بسیار تشکر میکنم چون کیفیت صدا برای لحظاتی پایین نمید. آیا بدینی به نظر شما اگر انتظار از شما و دیگر اعضای تیم شمشیر بازی کشورمون بالا باشه، خوبه که شما و دیگر هم بازی هاتون در تیم شمشیر بازی برید برای کسب مدال، همه توقع مدال داشته باشن، یا نه توقع ها پایین باشه ولی شما موفق باشید توی مسابقات؟
ببینید، ما به عنوان یک سرباز برای مردم ما می‌جنگیم و برای پرچم ما می‌جنگیم و قطعا مردم توقع دارن توقعشون بالا هست برای گرفتن مدال و اینی که مردم این توقع رو داشته باشن انجام دادیم. ما یک سالی که در زمان کرونا ما با اون شرایط کرونایی تمرین کردیم و با تمام آمادگی داریم میریم و به عنوان یک سرباز توی رویداد بسیار مهم المپیک شرکت می‌کنیم.